بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه کلام در این است که آیا در مواطن اربعه همون گونه که ما مخیر بین قصر و تمام بودیم در صورت مسافر بودن، آیا این تخییر در مورد صوم نیز وجود دارد یا خیر؟ مثلا اگر ماه مبارک رمضان شخص مشرف شد زیارت از سید شهدا سلام الله علیه، 3 روز 4 روز 5 روز میخواد اونجا بماند، آیا مخیر است بین این که صوم را انجام بدهد یا ترک کند، بین فعل و ترک صوم، صوم را انجام بدهد که دیگه نیازی به قضا نباشد، یا اینکه نه اونجا افطار کند و بعداً قضاء صوم را انجام بدهد؟ آیا این تخییر در مورد صوم هم وجود دارد یا خیر؟ واضح است که حق در مقام این است که صوم جایز نیست و ما به همون عمومات آیه شریفه، عموم آیه شریفه که من کان مریضان او علا سفرین فعدتون من ایامین اخر، به همین عموم عمل باید بکنیم و تخصیصی نسبت به این عام وارد نشده است. پس بناهن علا هازا نمیتونیم بگیم که این شخص همون گونه که در امر صلات مخیر بود بین قصر و تمام، نسبت به صوم مخیر باشد بین صوم و افطار. خیر، اینجا باید افطار کند و متعین است بر او، بعد که برگشت باید نماز قضا یا صومش را انجام بده.
اینجا میدونم برای بنافرم خوب برای این روایات که اونو تو کل معاصرت
نه اینجا را نمیدونم، حالا عرض میکنیم. خب در اینجا اولا یک تفاوتی که صوم با صلات دارد این است که در باب صلات قصر عدل آخر او که صلات تمام بود بدل بود، لذا تخییر در صلات انتقال از صلات قصر بود و رجوع به بدل او که صلات تمام است، اما در باب صوم بدل ندارد. اگر تخییر شد، معنای تخییر اینه که تخییر مخیر است بین فعل صوم و ترک صوم،
بین صوم و
افطار. افطار لیس بدلن عن صوم، بل الافطار یکون ترک للصوم، فالتخییر یرجع امره الى الفعل و ترک، و هذا خلاف تخییر فی مقابله بالنسبه الى الصلاه، فانه تخییر بین قصر و تمام، و کل واحد منهما بدل عن الاخر. پس فرق کاملا بین مورد صوم با مورد صلات واضح است. مضافاً بر این که در روایات، یک روایتی هم در سابق خوانده شده بود که در اون روایت، روایت سندش هم سند موثق بود، عدتون من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن عثمان ابن عیسی قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن اتمام صلاته و صیام. سوال ببینین، هم صوم است و هم صلات. فی الحرمین فقال اتمها ولو صلاتن واحده. امام علیه السلام جواب از صلات دادن، با اینکه سائل هم از صوم سوال کرده بود هم از صلات. از اینکه امام علیه السلام فقط جواب صلات را دادن، راجب صوم سخنی به میان نیاوردن، معلوم شد که وضع صوم همون حکم اولی خودش را دارد، که عبارت از اینکه اگر انسان در حضر است یا جایی که در حکم حضر که قصد اقامه عشره و امثال ذلک را دارد باید صوم را انجام بدهد و الا باید افطار کند. پس بنابراین ما در رابطه با صوم تا اینجا واضح است که دلیلی بر اینکه به مخیر بین افطار و صوم باشد نداریم، بلکه متعین است بر او افطار و حق اینکه اونجا روزه بگیرد را ندارد. اما اون سوالی که شما کردید که در عبارت مشهور که کل ما اتممت صمت یا کلما و صورت صلات افطرت، بین قصر و افطار، بین اتمام و صوم ملازمه قرار داده شده در روایات، اون مربوط به جایی است که اتمام متعین باشد. هر جا که اتمام به وجوب تعیینی باشد امساک باید باشد، و نه اتمامی که علاوه چه تخییر باشد. پس اون کلما اتممته به عنوان عکس نقیض امسکته، که کلما قصرت صلات یا قصرت صلات افطرت، عکس نقیضش می شود هر جا که به اصطلاح اتمام بود صلات پس باید امساک باشد. اون در جایی است که تعین داشته باشد اتمام، یا تعین داشته باشد قصر، اما اگر علاوه چه تخییر بود بین او و امساک یا افطار ملازمه ای نیست. ظاهر اون عبارات همینه که هر جا کلما، یعنی کلما اتممت به تعیین نه به نحو تخییر، ظاهرش اتمام. چرا؟ چون نقطه مقابلش قصر علی نحو تعیین هست. و لذا این بحث میاد در اونجا که اگر کسی در سفر معصیت باشد، در سفر معصیت باید چی نماز رو تمام بخواند؟ صوم چطور؟ صوم در اونجا چه علل قاعده باید بگین صومت باید، صائم باید، امساک هم باید بکنن. چرا؟ برای خاطری که اونجا اتمام وجوب تعیینی دارد. پس بنابراین این بحث تخییر فقط مربوط به صلات می شود در مواطن عربه، ربطی به صوم ندارد. صوم حکم عمومی و عادی خودش رو دارد که اگر انسان مسافر است باید افطار کند، و اگر حاضر یا در حکم حاضر است باید امساک کند. اون که قبلا هم عرض کردیم دیگه، عقوبت یعنی این هدیه الهی که عبارت است از سقوط دو رکعت در حق شخصی که در مقام تمرد با حق تبارک و تعالی هست، برای اون نیست، هدیه برای شخص متمرد نیست. الفرع الثالث لو بقی من الوقت اربع رکعات. بحث دیگری که در اینجا مطرح است، اینا ممکن است مبتلا به بشود. اگر انسان در مواطن اربعه در آخر وقت فقط به مقدار 4 رکعت وقت داشته باشد، فقط 4 رکعت، خب در اینجا اگر بنا باشد نماز را تمام بخواند، فقط برای یکی از مثلا ظهرین اگر بنا باشد تمام بخواند، یکی از این دو نماز را در وقت خوانده است ولی تماما، نماز دوم را خارج از وقت خوانده است قضاءا، ولی اگر قصر را اختیار بکند هر دو نماز را در وقت خوانده است، خب به مقتضای حکم به تخییر باید بگیم میتواند نماز را تمام بخواند، ولیکن خواندن نماز ظهر را به نحو تمام موجب می شود که صلات عصرش را چی؟ خارج از وقت بخواند و قضا بشود. ولی اگر قصر را اختیار بکند، در این صورت هر دو نماز را در داخل وقت خوانده است. البته باز این بحث هست که اینم مطرح می کنیم که اگر ظهر را قصرن خواند، عصر را بخواد تماماً بخواند، 2 رکعتش در داخل وقت خوانده، 2 رکعتش خارج وقت است، این چه جوریه؟ اینه میتونه یا نه؟ این توضیح میدیم. حالا فعلا در اینه که به طور کلی این میتواند به حکم تخییر صلات ظهرش را تمام بخواند در آخر وقت، که اگر تمام بخواند موجب فوت صلات عصر او میشود در داخل وقت. حق این است که چنین تخییری در اینجا ندارد و این حد تأخیر تا اینجا نیست، لذا متعین می شود بر او که شخص نماز را، نماز ظهر را قصرن بخواند تا وقت برای نماز عصر بماند، و عصر را هم باید قصرن بخواند. حالا اون رو میگیم جهتش چیه.
زمان آخر لحظات وقت، وقت مختص عصر را
مختص عصر است در بلد، ولی در موضع تخییر وقتی بین قصر رو تمام شد 2 رکعت آخرش می شود مختص.
پس بازم اول باید نماز عصر رو بخونه؟
نه، اول باید نماز ظهر رو بخواند، چون به اندازه 4 رکعت که وقت داره دیگه، ظهر 2 رکعت میخواند، بعد 2 رکعت بعد هم عصر میخواند، عصر 4 رکعت هم نمیتواند بخواند که دیگه 2 رکعتش در داخل وقته. چرا تخییری در اینجا تا این حد نیست؟ زیرا دلیلی که در باره تخییر رسیده است در وقتی است که این تخییر که تمام مأمورون به را با جمیع شرایط شما اتیان کنید، اگر شرایط مأمور به رعایت شد با تحفظ بر شرایط مأمور به تخییر وجود دارد، و اما اگر تخییر موجب این بشود که شرایط مأمور به بعضی از اونها فوت بشود از مکلف، دیگه تخییر نیست. بیان ذالک، یکی از شرایط اتیان صلات عصر صحیحاً این است که مترتب بشود بر ظهر، لذا شخص باید اول صلات ظهر رو بخواند بعد صلات عصر رو بخواند. شرط صحت صلات عصر این است که بعد از صلات ظهر باشد. خب اینجا اگر بخواهد رعایت این بعدیت را در اینجا داشته باشد، اگر ظهر را 2 رکعت بخواند، عصر هم 2 رکعت، واضح است که این شرط حفظ شده که صلات عصر را بعد از ظهر خوانده است و ترتب عصر علی الظهر محقق شده است. اما اگر نه، ظهر را تمام بخواند، دیگه مجالی برای اتیان صلات عصر باقی نمیماند. و چون چنین است، لذا ادله تخییر تا جایی که شما بتوانی شرایط مأمور به را علی ما هو علیها بیاورید، تا اونجا دایره تخییر شامل میشود حکم صلات را. ولی اگر زائد بر این شد، دیگه دلیل تخییر نسبت به اون زائد ساکته، قاصر یعنی دلالتش. اگر قاصر شد، ما باید به امات اولیه برگردیم.
اگر این شرط بعدیت تحققش لازم باشه، اگر به اندازه 2 رکعت و یک تکبیرت الاحرام وقت داشته باشه، باید باز اول نماز ظهرش بخونه از ما در وقت مجزی، فقط تکبیرش داخل در وقت عصر باشه، بقیه‌اش خارج از وقت باشه.
نه، تکبیر تنها نیست، باید رکعتی در وقت قرار بگیره. اینجا دیگه صلات عصر باید بخونه.
ما تو بحث صلات مسافر و سمسان اگه بید همه قد وقت داره که سر مرز حد ترخصه،
همین بحثی کردیم. بله،
همین بحث با اون بحث همه اونجا اینجا جاری بشه دیگه.
خب اونجا چی گفتیم؟
اونجا گفتیم که لازم نیست که
تحصیل شرط لازم نیست، تحصیل. ولی اینجا الان حکم در حق او فعلی شده، بحث اینه که واجب الان متوجه او شده است. چون واجب متوجه او شده است، باید فراق تحصیل فراق کند. اونجا در اصل توجه تکلیف بحث بود، کاری بکند بر خودش که به اصطلاح شرط اتیان صلات قصرا محقق بشه، یا عکسش در اون طرف کاری بکند که شخص بیاد که در داخل وارد نشود که نماز رو چی؟ نماز را تماما بخواند، یا نه وارد بشود که یک نماز را اداهن و نماز دیگر را قضاهن. در موقع مراجعت هم این بحث شده بود. اونجا به خاطر این بود که تحصیل شرط واجب نبود، اما بعد اینجا در اینه که تکلیف متوجه شده، تکلیف متوجه به نحو قصر بود، به نحو قصر بود، یا در اونجا مثلا به نحو عکسش به نحو تمام بود، به نحو تمام بود. این اگر حد ترخص رد بشود، دو نماز را در وقت می‌خواند. اگه نه، به قول معروف لفت بده، همینجور تنبلی کند و این پا اون پا کند، نماز دیگه باید در داخل وقت بخواند. ظهرش میتونه ادا بخواند، عصرش قضا، یا متعین از قصر رو بخواند و ظهرش میشود قضا، چون 4 رکعت آخر مختص عصر میشه دیگه. خلاصه امر دایر است به اینه که دو تا نماز رو در وقت بخواند اگه برود از ترخص عبور کنه، یا یکی رو در وقت و دیگری رو خارج از وقت قضا ان بخواند که ظهر میشود در موقع اونجا. برعکسش هم این فهمیدن هیچ کدومش لازم نیست. چرا لازم نیست؟ چون تحصیل شرط وجوب می شود. اونجا تکلیف متوجه شده است، وضع فعلی خودش رو در نظر بگیرد. اگر به حد ترخص نرسیده است، تکلیف متوجه به او نماز تمام هست و وقت به مقدار فقط صلات عصر است، لذا نماز عصر متعینا بر او باید اتمام شه، صلات ظهر رو قضا کنه. در مورد عکسش هم همین جور که اونجا هم اگر بماند قبل از ترخص و وارد حد ترخص نشود، دو تا نماز را اداءن میخواند. ولی اگر نه وارد بشود، یک نمازش ازش فوت شده است، چیکار باید بکند در مورد عکس؟ عکسش گفت لازم نیست موندن بیاد، وارد شد دید وقت نیست، نماز رو چی بکنن. حالا علایه در اینجا هم همینطور، شرایط مأمورون به تماما باید حفظ بشه. یکی از شرایط آقا ترتب اصل است علی الظهر، اگر این صلات را ظهر را تمام بخواند ترتب دیگه حفظ نمی شود و صلات عصر دیگه وقتش مجالی برای او نمی ماند، ولی اگر صلات ظهر را قصرن بخواند هم صلات عصر مترتب بر او شده است و هم رعایت وقت صلات عصر هم شده است که هر دو را در داخل وقت خوانده است.
این شرط ترتب و بعدیت هست در بعد از ظهر در نماز قضا هم هست، یعنی اگر کسی یه روز نماز ازش قضا شده باشه باید ترتیب شده رعایت کنه تو بعد از قضا. حالا عرض حضورتون که اینجا اگر نماز ظهرش رو بکنه خب باید بعد اون شرط تحصیل میشه دیگه، ترتب هست دیگه بعد
نه دیگه، در وقت نبوده، مسئله شرط وقت هم هست دیگه، رعایت وقت رو نکرده.
پس تنها بعدیت نیست،
وقت هم باید رعایت بشه. ایشان در یک فرض میتونه در داخل وقت انجام بده، با وجود این رجوع بکند به این تمام بخواند و نتواند یک نماز در وقت بخواند و نتیجتا قضا بشود، نمیتونه این کارو بکنه. پس بنابراین ادله تخییر بیش از این که تخییر در جایی که بتواند شخص هر دو نماز واجب بر خودش را با تمام شرایط انجام بدهد و بیشتر از این دلالت نمیکنه. لذا اونجایی که رجوع به احد الادلین در تخییر موجب تفویت اون صلات آخر بشود که مترتب بر این هست، در اونجا این چنین تخییر وجود ندارد، بلکه باید طوری اون ادلی را اختیار بکند که با اختیار او اون فرد آخری که مترتب بر او هست با تمام اجزا و شرایطش اتیان بشود. خب حالا یک فرض دیگری و فرع دیگری را هم اینجا ذکر فرمودن و اون اینه که اگر کسی در این اماکن تخییر به مقدار 8 رکعت مانده از صلات وقت دارد اما طهارت ندارد، اگر وضو بگیرد فقط به مقدار 4 رکعت نماز برای او میماند. خب واضح است که در این صورت باید نماز ظهر و عصر را هر دو را قصرن بخواند، ولی اگر تیمم بگیرد میتواند تماماً بخواند هر دو را. پس تخییر در اینجا اگر این فرق دارد با اون، وقت به مقدار 8 رکعت است، اگر بخواد وضو بگیرد به مقدار 4 رکعت وقتش از بین میرود، فقط 4 رکعت یا نتیجه میتواند فقط قصرن بخواند، ولی اگر بنا شد تیمم بگیرد میتواند هر دو نماز را تماما بخواند. یا یکی را، ایشان را در خصوص هر دو نماز گفتند، یکیش هم همینه، یکی را تمام بخواند ولی دیگری را قصر. آیا اینجا هم تخییر وجود دارد ولو اینکه مستلزم باشد رجوع تخییر به اینکه این صلات را با طهارت ترابیه انجام بدهد، که طهارت ترابیه در ظرف این است که فاقد باشد طهارت مائیه را، آیا این جایزه یا نه؟ اینجا می فرماین متعین است که شخص وضو بگیرد و هر دو صلات را قصرن بخواند و دائره تخییر در اینجا اینقدر توسعه ندارد که بگد این رجوع به تمام بکند، اختیار کند تمام را، ولو اینکه رای اختیار تمام مستلزم این باشد که طهارتش طهارت ترابیه باشد.
همین فرض و مسئله در جایی که در مقاطع نهروه نباشه، مثلا در وطنش باشه، بلازه 8 رکعت وقت داشته باشه و وضو بگیره یا تیمم،
اونجا هم باید وضو بگیرد.
یعنی بذار یکی از
بله بله وضو باید بگیره چون نمیتوند، چون
در تنگی وقت یکی از موارد تیمم دیگه از شرایط.
خب اگر تنگی وقت باشد حالا اون فرض دیگه دلیل خاص باید داشته باشه، ولی اینجا بحث تخییره، دلیل خاص نداری. امکان یه وقت اصلا دسترسی به آب ندارد، یه وقت دسترسی دارد، ولی گرفتن وضو موجب این می شود که صلات از وقتش خارج بشود. اونجا بحث اهم و مهم است، اهمیت صلات بیشتر است از طهارت مائیه، لذا می فهمان تیمم بگیرد و صلات رو در وقت بخواند.
اینجا بحث
تنگی وقتی است که در اختیار خود شخصه، فرقش با اونجا اینه، اونجا در اختیار شخص نیست، ولی اینجا تنگی وقتی است که در اختیار شخصه، در یک فرض وقت برش مزیق می شود، در فرض آخر وقت برش مزیق نیست. پس بنابراین در این فرض چون به ید اوست نمی تواند ادله کامل را اختیار بکند و نتیجتاً یکی از دو نماز را در خارج از وقت یا در داخل وقت با طهارت ترابیه انجام بدهد. اینجا مثل اونجا نمی شود، چون در اونجا عرض کردیم صلات متوجه شده است بر او تماماً، ولی در اینجا این صلات تمام را به اختیار خودش انتخاب کرده است. این با اونجا از این جهت فرق داره. خب حالا یک بحثی است که عرضم کردیم که میاد، اگر این شخص صلات ظهر را قصرن خواند در جایی که به مقدار 4 رکعت وقت دارد، صلات عصر را اگر قصرن بخواند، تمام نماز عصر را در داخل وقت خوانده است. اگر تماماً بخواند، دو رکعتش در داخل وقت بوده است، دو رکعتش خارج از وقت، اینجا چه باید بکند؟ در اینجا هم اون بحث میاد که من ادرک رکعتن فقط ادرک الجمیع، آیا اینی که معروف و مشهور است در السنه فقها در اینجا جا دارد یا نه؟ ظاهراً مانحنوفی اجنبی از موارد اون عبارت معروفه بین السنه فقها هاست که روایت نیست، مشهور در السنه است که مقتبس است از روایات در اون باب. ظاهر اون عبارت که اقتباس از مفاد روایات شده است در جایی است که شخص بدون اختیار امر صلات او منتهی شده است به اینکه یک رکعت را درک کرده است، که بعد در اونجا اگر خاطر شریف باشد صدق رکعت گفتیم به وضع رأس در علال عرض در سجده دوم، که به مجرد وضع رأس در سجده دوم رکعت تمام است، لازم نیست حتی ذکر سجده دوم رو بگوید. اونجا یادتون هست که این بحث رو کردیم قبلا. خب بنابراین من ادرک رکعتن فقط ادرک الجمیم در جایی است که بدون اختیار این شخص بعضی از رکعات صلات در خارج از وقت واقع شده و رکعتی در داخل وقت، اونجا گفته میشد من ادرک رکعتن فقط ادرک الجمیم. ولی اگر خود انسان بخواد کاری بکند که مقداری از صلاتش در داخل وقت باشد و مقداری در خارج از وقت، اینجا دیگه جای گفتن این حرف نیست و اون شامل چنین موردی را نمیشود. پس متعین است بر او صلات عصر را هم قصرن بخواند تا کل رکعات واجب در داخل وقت واقع شده باشد. هازا تمام الکلام راجع به فرع چهارمی که مرحوم محقق رضوان الله علیه بیان فرمودند. و اما فرع پنجمش حالا فردا. صلی الله علیه و آله.